هنوز خیلی مانده.
3-4 ساعت.
ها
حیف، حالا چیکار کنم؟
نگاهش کردم، حسابی به فکر فرو رفته بود. بهش گفتم من برای نهار 2 لقمه نان و پنیر دارم، اگر میخواهد میتوانیم با هم نهار بخوریم و بعد برویم بلیط بگیریم. اول تعارف کرد اما بعد قبول کرد که با من نهار بخورد. لقمه ها را آوردم و با هم خوردیم. دهانش پر بود که دوباره شروع کرد به حرف زدن.
راستش رو بخوام من بعد بابامو پیدا کنم.
بابا تو؟ بابا جنوبه؟
بابام رفته جنگ، الان 3 ماه ازش خبر نداریم. میخوام پیداش کنم باش حرف بزنم.
یعنی میخوای بری بگی برگرده؟
نه، میدونم الان نمیتونم ازش بخوام برگرده. میدونی آخه خوب باید بمونه، با دشمن بجنگه. اما خب یه حرفایی هست باید بهش بگم دیگه. بعدم مامانم حالش خوب نیست، بعد مثل 2 مرد بشینیم با هم حرف بزنیم.
ها خیلی خوبه، بابات هم خوشحال میشه حتماً که با پسرش مثل 2 مرد حرف بزنه.
میدونی بعد بهش بگم که گاهی یه خبری بده دیگه. خب الان 3 ماه خبر نداده، مامانم اصلا حالش خوب نیست، این روزا همش نشسته داره گریه میکنه.
خود تقصیر آقات نیست آقا جواد، شاید نمتنه خبر بده.
شاید، ولی خب باید حرف بزنیم. دیشب به مادرم هم گفتم من باید با بابا حرف بزنم تا بدونه اینجا چه خبره.
خب مادرتان چی گفت؟
هیچ، یه جوری نگام کرد که اصلا انگار حرفم رو جدی نگرفته. ولی خب من جدی گفتم. اینا برین، اینا این کیفم، نگاه کن کیفم، من بعدشه اومدم برم پیش بابا پیدا کنم.
ولی آقا جواد کار سختیه، خیلی سخت پیدا کردن بابا. تو مکن جنوب خیلی بزرگه، یعنی خیلی بزرگه، نمیشه به این راحتی پیداش کنی.
خب بالاخره باید یه کاری بکنم دیگه.
ببینم، تو هیچ فکر کرده اگه یه موقع گیر دشمن بیفتی چه بلایی سرت میه؟
نه نمیشه، اونا رو بیرون کردیم، مگه الکی من بیفتن دست دشمن؟
ولی خب اونا اسلحه دارن.
نمیدونم، ولی خب نمیتونم بیشتر از این خونه بمونم ببینم که مامانم انقدر داره قصه میخوره.
آقا جواد من مطمئن اون بابات بهت افتخار میکنه. خیلی مطمئن بود از کاری که میخواهد بکنه. نمیدانم پدرش شهید شده بود یا چیز دیگری اتفاق افتاده بود، اما هرچه بود این پسر با این قامت کوتاه دلش میخواست برود و پدرش را پیدا کند. غذایش که تمام شد رفت دستهایش را زیر شیر آب شست، خیلی تمیز و مرتب. من خجالت کشیدم، پا شدم دستهایم را بشویم.
هم قبل غذا هم بعد غذا، من بعد غذا هم دستامو میشورم، خب چون اینجوری حالم خوب میشه، خیلی حالم بهتر میشه. خب خیلی ها نمیشورن.
مایم که شستم دیدی که.
مامانم خیلی خوشش میاد من دستامو میشورم.
تو خواهر برادر نداری؟
یه خواهر کوچیکتر دارم، آنو خیلی کوچیکه. خیال میکنی تفنگا هست که تو جنگ هستا؟ این تفنگ از تو بازی هست.
واقعا؟ خب نگاه، بعضی بچه هنوز عقلشن نمرسه. پسر مایی هم همین فکر میکنه. ما 2 تا پسر دارم، 2 قلو هن، اما خیلی کوچیکن هنوز.
ولی خب جنگ بازی نیست، اینو یکی تو تلویزیون گفت، خودم میفهمم چی میگه. من میدونم خیلی خطرناکه، رفتنمو میگم، اما خب چاره نیست، من باید برم.
ببینم تا حالا فکر کردی که اگه نبشی خانه‌تون بی مرد میمونه؟
بابا بزرگم هست.
بابا بزرگ فرق داره، شما مرد خانه ای الان.
من که هنو مرد نشدم.
آقا جواد میخوای یک راضیه بهت بگم؟
ها بگو.
ما اگه یک روزی برم جبهه دلم به 2 تا پسرام خوشه که خانه. درسته که کوچیکن، اما خب بالاخره آدم دلش خوشه که مرد تو خانه داره. مرد هر چقدرم کوچیک بشه بازم مرده، درسته؟
آره خب
این یه رازیه که فقط باباها میدونن. که اگه خانه نباشی دلت به پسرات خوشه، حتی اگه کوچیک باشن.
یعنی الان بابای من دلش به من خوشه؟
ها، مطمئن باش که همینطوره. بابای تو خیلی باباهای دیگه. اصلا این حرفی که زدی درست نیست. ای که گفتی تو هنوز مرد نشدی، گفتم بهت که مرد کوچیک بزرگ نداره.
واقعا میگی؟
ها واقعا مگم، شک نداشته باش. البته قول بده که این راز به هیچ کس نگی، چون یه راز بین بابا هاست. حالا تو هم ازش خبر داری.
خب پس با این حساب.
حسابی به فکر فرو رفته بود، رفت گوشه ای ایستاد، یک ربعی فکر کرد و بعد همانطور مصمم آمد به طرف من.
من تصمیممو گرفتم.
خب نتیجه؟
به نظر من شما آدم خوبی هستین که بهم دروغ نمیگی.
خوشحالم که بهم اعتماد کردی.
شما راست میگی، بابام الان دلش به من خوشه. بهتر من خونه بمونم. بالاخره خب خونه به یه مرد احتیاج داره.
ها، بالاخره خانه به یک مرد احتیاج داره. پس دیگه نمیخوای بری جنوب؟
فعلا نه. میشه منو برسونی خونه؟ میخوام زود برسم.
چشم قربان، با کمال میل.
حالا اگر محمد علی دوباره از من سوال کند جنگ یعنی چه، خواهم گفت یعنی دزدی به خانت آمده و میخواهی بیرونش کنی.
الرحمن الرحیم. نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمی شود، او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم، سپهبد شهید و جبهه مقاومت، جنرال و استکبار جهان، رفیق خوشبخت ما،
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر، الله اکبر، الله الله اكبر، الله اكبر، الله 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 اكبر. اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. رسالت این برنامه پاسخ به پرسش های اعتقادی شما عزیزان هستش که در این برنامه همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. عرض سلام داریم خدمت استاد، خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم و انشالله که گفتنمون شنیدنمون از بهترین عباداتون محسوب بشه و خداوند هم این عبادتها رو از ما بپذیره. هدف از این برنامه ها قاعدتاً باید این باشه ما با معارف دین آشنا بشیم و کمتر گناه کنیم، حواسمون جمع کنیم، معرفتمون رو بالا ببریم و از اون جهنمی که در قررالحکم داره که فرمود احذروا نارن حرها شدید و قعرها بعید، بپرهیزید از اون آتشی که گرمیش بسیار سخته. این آتش دنیا رو به توان 70 سردش کردن شده این آتش، یعنی اصل آتش رو 70 مرتبه سردش کردن شده این آتش. از اون آتش که حرارتش بسیار شدید است بترسید، اون که عمقش بسیار عمیقه و اون که آهن زیورالات اون آتش حساب میشه. انشاءالله که این اتفاق بیفته با گفتنها و شنیدنها.
ممنون جناب استاد. در ابتدای برنامه و روزهای ابتدای ماه ربیع الاول برنامه را معطر میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد در ابتدای هر برنامه بحث هایی را مطرح می کنند که بحث ما به مبحث امامت و علم غیب امام رسید. در برنامه پیشین جناب استاد این سوال مطرح فرمودند که آیا آگاهی بر غیب برای غیر خداوند هم امکان داره، که جواب استاد مثبت بود و منتها به این شکل که غیب مطلق فقط برای خداوند هستش و به طور استقلالی صرفاً برای خداوند معنا داره، اما به طور غیر استقلالی در اختیار برخی از بندگان شایسته قرار داده میشه. به آیاتی از قرآن کریم استاد استناد فرمودند، از جمله آیه ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله، سوره مبارکه آل عمران آیه 179، همچنین آیات دیگه مثل آیه 44 سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه جن آیه 26 که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، که جمع این آیات و آیاتی که به صورت مطلق غیب را مخصوص خداوند میدونه از این قرار شد که علم غیب مستقلا برای غیر خداوند معنا نداره و به اذن الهی و در طول اراده الهی علم غیب در اختیار رسولان و امامان قرار میگیره. برای ادامه بحث در محضر استاد هستیم.
بله، همطور که شما فرمودید موضوع بحث ما ویژگی‌های امام بود و گفتیم یکی از ویژگی‌های امام علم امام هست، علم لدنی، علم خاص امام، و به این سوال رسیدیم که حالا آیا امام علم غیب داره؟ بس مطرح شد که آیاتی از قرآن داریم که جز خدا کسی علم غیب نمی‌دونه. همطور که شما اشاره کردید و هم قبول کردیم، منتها اون چیزی که قرآن رد میکنه علم غیب ذاتی و مستقل هست، اون چی موضوع بحث ماست علم غیب غیری و غیر مستقل هست. اینکه آیا خدا میتونه علم غیب رو به بندش بده؟ خب بله، دیگه خدا که قدرتش محدود نیست. اینکه این کارو کرده یا نکرده، خب بله، شما آیات قرآن رو بخونید، مثلا خود قرآن همش چیه؟ همش علم غیب دیگه. بله. چه از گذشته خبر داده، چه از آینده خبر داده، چه از حال خبر داده، همه اینها غیب. پس امام میتونه و امامان و پیامبران میتونن به بخشی از علم غیب آگاهی داشته باشن. مطلب رو ما در روایات به وضوح داریم. حتی انسان‌های عادی هم میتونن گاهی از طرقی به برخی از علوم که دیگران دسترسی ندارن دسترسی داشته باشن، حتی از طریق همون علوم عادی. حالا منطقه موضوع بحث ما اون نیست، بحث ما اینه که از طریق الهامات غیبی بناس بنده از بندگان خدا که مسئولیتی هم داره، انسان کاملی است که بناس بندگان خدا رو هدایت کنه، این انسان کامل که در افق بسیار گسترده از عالم قرار داره، یعنی از این محدودیت های زمان و مکان اون وجود ملکوتی و وجود نوریش خارجه و از اون بالا با اون مقام جمع الجمعیش به عالم نگاه میکنه، خب این طبیعی است که میتونه علم غیب داشته باشه. و گفتیم یکی از منابع علم امام در گذشته هم مطلب رو گفتیم، الهاماتی است که به امر پروردگار به اون امام میشه از طریق ارتباط با عالم غیب و اون حقایقی که از اون طریق به امام میرسه. البته همطور که اشاره کردیم ارتباط ائمه با جهان غیب استقلالی و مطلق نیست، بلکه محدود به اذن و مشیت الهی است. روایتی که در اون ائمه علیهم السلام علم غیب خود را از خودشون نفی کردن، چون داری روایتی هم که امام میگه که امام صادق علیه السلام میفرماید که من الان این خدمتگزارم که رفته تو اتاق نمیدونم کجاست، بعد مردم از من انتظار علم غیب دارن. بعد که اون اجانب میرن، اون مخالفین و اون کسانی که اقتضای تقیه به خاطر اونها بود، بعد امام میفرماید بله من از اول عالم آخر عالم خبر دارم. این ناظر به همین علم غیب مطلق و استقلالیه، وگرنه امام مظهر تام همه اسما و صفات الهی است. او مظهر تام هو العلیمه و بر حسب مقام نورانیتش قادره که برخی از مسائل پشت پرده غیب رو اطلاع داشته باشه و اونها دسترسی داشته باشه. از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودن علم غیب گاهی در دسترس ما قرار میگیره و ما هم میدونیم و گاهی هم قرار نمیگیره. نگاه بکنیم پشت پرده از علم غیب مطلع میشیم، نگاه نکنیم مطلع نمیشیم. ان شاء او علمو، بخواهم بدانن پشت پرده رو نگاه میکنن میدونن، نخواهم بدونن نگاه نمیکنن. ان شاء او علمو، بهشون تعلیم داده میشه از طرف خداوند متعال، علمو اعلام میشه بهشون. و فرمود که علم غیب خداوند برخی از اسرار رو به جبرائیل خبر داد، او هم به پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسان و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو هم هر کس رو خاص از اون علوم غیبی آگاه کرد، که اون شخص آقا امیرالمومنین بود که اذن واعیه بود. و امام صادق علیه السلام فرمودن سوگند به خدا علم اولین و آخرین به ما افاضه شده است. یکی از اصحاب پرسیدن که آیا بر علم غیب واقف هستید؟ فرمود وای بر تو، من از نطفه‌هایی که در صلب مردان و رحم زنان قرار داره آگاهم. سوگند به خداوند متعال چه اگر بخواهم از تعداد سنگریزه‌ها شما رو خبر می‌سازم، در صورتی که هیچ شب و روزی نیست که مگر اینکه بر تعداد سنگریزه‌ها افزوده میشه. دور طبیعی اینها میشکنن تعدادشون زیاد میشه. و امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل می‌کنه که فرمود خداوند به من 9 امتیاز بخشیده که به هیچ کس پیش از من جز به پیامبر این امتیازات عطا نشده. راه‌های دانش به روی من گشوده شده، به من علم به مرگ‌ها که مرگ افراد کی هست چی هست داده شده، بلاها، نسب‌ها، فصل خطاب‌ها، اینها تعلیم داده شده. به اذن الهی در ملکوت نظر کردم، آنگاه رویدادهای گذشته و آینده برایم روشن شد. چون وقتی کسی نگاه ملکوتی داره دیگه نگاه محدود به زمان و مکان نیست، در زندان زمان و مکان محبوس نیست. خداوند با اون نگاه ملکوتی رویدادهای گذشته و آینده رو برام روشن کرد، روشن شد. خداوند دین مردم رو به ولایت من کامل کرد و بر آنان نعمت رو تمام کرد، اسلامشون رو پسندید، زیرا در روز ولایت به محمد صلی الله علیه و آله سلام فرمود مردم رو آگاه کن که دینشون در این روز کامل گردید و نعمت ها بر آنان تمام کردم و اسلامشون رو پسندیدم. اینها منت های خدا بر من است، پس سپاس و ستایش مخصوص ذات اقدس اوست. شیعه و سنی نقل کردن که این خبر که خوندم اینا از بهار الانوار جلد 26 صفحه 27 و صفحه 141 بود. شیعه و سنی نقش کردن که حضرت علی علیه السلام بارها میفرمود سلونی قبلا تفقدونی. خب خبر از راه های آسمان که از طریق علم عادی به دست نمیاد. حضرت از پشت تلسکوپ که نگاه میکرد که اونم منظورش از آسمانم آسمان های مادی که نبود، عوالم دیگر. خب عوالم دیگر رو تنها از طریق علم غیب میشه علمشو به دست آورد. بنابراین دلائل عقلی، قرآنی و روایی فراوانی داریم که امکان داشتن علم غیب برای امام هست، در اون وقعه امکان و در وقوع هم واقع شده. خب در مقاتل نوشته شده که وقتی که مولا امیرالمؤمنین حدود 23 سال قبل از واقعه کربلا، از محل کربلا که میگذشت، خیلی نقل کردن مطلب رو سند صحیح، حضرت پیاده شد، جلو رو کرد، نماز خوند، گریه کرد و وقتی ازش پرسیدن که قضیه چیه فرمود که عده از فرزندان پیامبر اینجا کشته میشن. بعد هم جزئیاتشو ها اونا مناخور کاب هم اینجا محل بارانداختنشون، اینجا محل مقتل و شهادتشونه و جزئیات مطلب رو 23 سال قبل از شهادت آقا سید الشهدا فرمود. و باز شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر بارها و بارها از شهادت امام حسین خبر داد و این خبرها در منابع اهل سنت هم نقل شده. اینها خبرهای غیبی است. نکته ای که من باید اینجا اشاره بکنم اینه که آیا این علم غیب که ما گفتیم دارن اونها رو مکلف به تکلیفی هم میکنه یا نه، اونها مکلفن از همون علوم عادی و روزمره استفاده، یعنی استفاده از علم غیب در زندگی عادی ائمه علیهم السلام هیچ راهی نداره. پاسخ همین دومیه. پس این که ائمه علیهم السلام از غیب اون معنی که گفتیم اطلاع داشتن، معناش این نیست که در زندگی عادی خودشون هم از این راه میرفتن، که اگه اینجوری میشد دیگه اونها امام ما نبودن.
بله.
اونها دیگه نمیتونن برای ما حجت باشن، بلکه اساس سنت خدا اینه که پیامبر و امام از جنس بشر باشن، همانند مردم زندگی بکنن و رفتارشون، تصمیم گیری هاشون همش بر اساس همون شواهد و قرائن و علوم عادی باشه. بنابراین پیامبر و ائمه علیهم السلام هم مانند دیگران از روی ظواهر امور در کارها تصمیم گرفتن. خواستن ازدواج کنن به علم غیب نگاه نمی کردن، اگر هم میتونستن پشت پرده رو نگاه کنن نگاه نمی کردن، همین که ظواهر درست بود، این خانم مثلا ظواهرش خوب، خانوادش خوبن، خودش خوبه، ازدواج می کردن، ولی اینکه همین خانم بعدا بخواد قاتلشون بشه.
بله.
مثل امام مشتبه علیه السلام، مثل امام جواد علیه السلام، در بسیاری از امور با یاران خودشون مشورت میکردن. پیامبر مشورت میکرد بر اساس نظر جمع تصمیم میگرفت. در جنگ احد نظر پیامبر این بود که در شهر بمانند و از شهر دفاع بکنند. چون اکثریت نظرشون این بود که بریم بیرون، پیامبر هم نظر خودشون رو عوض کردن، رفتن بیرون. در امور زندگیشون، امور زندگی خودشون از روی اختیار و علم عادی انجام میدن. اونا مثل بقیه مردم به تکالیف دینی مکلف بودن و برنامه معمولی اونها در اجتماع در باب تعلیم و تربیت، ارشاد مردم، امر معروف نهی از منکر و مانند اینها، همه اینها از همین طرق عادی بود و نمیشه اونها رو از سایرین جدا کرد، که اگه جدا کنیم دیگه اون وقت اونها دیگه نمیتونن برای ما حجت باشن. خلاص این که آگاهی از غیب هیچ گونه تکلیف زایدی برای پیامبر و امام ایجاد نمیکنه. نکات دیگری هم هست در این باره که ان شاء الله در برنامه آینده عرض خواهم کرد.
انشاءالله. خیلی ممنون جناب استاد. بنابراین امامان معصوم علیهم السلام میتونن به بخشی از علم غیب اطلاع یابند به اذن الهی، البته این استقلالی نیستش. امامان مظهر اسم هوالعلیم هستند که با نظر در ملکوت گذشته و آینده برای امام معصوم مشخص میشه و جناب استاد فرمودن که دلایل عقلی، قرآنی و روایی بر امکان و وقوع علم غیب برای امام اشاره داره و در پایان به اینکه آیا علم غیب برای امامان تکلیف آور هستش یا خیر، فرمودن که خیر، این علم برای امام تکلیف آور نیست و امام هم مکلف به ظاهر شریعت هستش. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان با ما همراه باشید.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، همچنین شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال یکی از شنوندگان عزیز آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
یک قدری راجب حجاب ظلمانی و حجاب نورانی صحبت کنم. دستتون پربرکت یا علی.
بسیار ممنون از این شنونده محترم. استاد، سوالشون در مورد حجاب ظلمانی و نورانی هستش.
حجاب یعنی پرده، حائل، مانع، چیزی که دو چیز از هم جدا میکنه، فاصله ایجاد میکنه بین دو چیز، بهش میگن حجاب. مثلا پرده که خانم ها رو از آقایون جدا میکنه، به اون پرده میگن حجاب. این که حالا به پوشش خانم هم میگن حجاب، این خیلی اصطلاح خوبی نیست، ولی دیگه حالا مصطلح شده، باید بگن ستر. در خود روایات و در ادبیات دینی ما حجاب نیست، ستر و ساتره. اما خب مصطلح شده که به پوشش خانم ها میگن چی؟ حجاب. حجاب در واقع یه مقدار هم بار منفی داره، بار مثبت برخلاف ستر که بار مثبت داره، ولی حالا دیگه مصطلح شده و نمیشه کارش کرد. پس حجاب به معنای حائل، مانع، فاصله بین دو چیز هست. در اصطلاح عرفا حجاب اون چی که انسان رو از خدا جدا میکنه میگن حجاب.
بله.
اون چی بین خدا و بندش فاصله ایجاد میکنه به اون میگن حجاب. حالا این حجاب ها گاهی از جنس چیزهای خوبه، گاهی از جنس چیزهای بده، گاهی از جنس مثبت و نوره، مثل عبادت نماز، صلات الله نور المؤمن، نماز نوره، ولی یه وقت همین نماز انسان از خدا جدا میکنه.
بله.
خیلی هستن که به خاطر غرور نماز شب خون بودنشون، نماز اول وقت خوندن بودنشون، اینا فرسنگ ها از خدا فاصله دارن، در حالی که کسانی که این خوبی رو ندارن این فاصله رو هم ندارن. امام صادق فرمودن دو نفر وارد مسجد شدن، یک عابد برای عبادت، یک انسان گناهکار و فاسق، پناه برد به مسجد. موقعی که از مسجد بیرون می آمدن، عابد اهل جهنم بود، اون جوان فاسق و گناهکار اهل بهشت بود.
بله.
پرسیدن چطور؟ فرمود که اون عابد به نماز خودش، به عبادت خودش مغرور شد و این او رو از خدا جدا کرد. این جوان در خانه خدا اظهار شرمندگی کرد و توبه کرد، از راه باطل برگشت و اهل بهشت. به هر حال از جنس عبادت باشه، از جنس علم باشه، خب علم نوره. روایات متعدد داریم که العلم نورون. خب همین علم انسان از خدا، فرسنگ ها بین انسان و خدا فاصله ایجاد میکنه. منم که این علمو دارم، منم که این اصطلاحات بلدم، منم که چنین چنان هستم، اینها بین انسان و خدا فرسنگ ها فاصله ایجاد میکنه. به این گونه حجاب ها میگن حجاب نوری، چون جنسشون از جنس نوره. علم زیباست، نور عبادت زیباست، نفس انسان شریفترین موجودات هست، چون انسان اشرف مخلوقات خداست. اون نفس انسانی انسان از هر موجودی، از هر مخلوق شریفتره، مثلا نفس شریف پیامبر، نفس شریف ائمه علیهم السلام. ولی همین نفس گاهی انسان رو از خدا دور میکنه. توجه به این نفس و خودبینی، اعجاب به نفس، باعث میشه انسان از خدا فرسنگ‌ها فاصله بگیره. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان
برخیز،
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. نفس میشه حجاب بین انسان و خدا، بین میگن حجاب نوری، چون نفس انسان نوره، نورانیست. اما گاهی نه، حجاب از جنس ظلمانیست، گناه ظلمته، هر گناهی تاریکیست. حالا منطقه این ظلمتاشون با هم مشککه، کم و زیاد داره، ولی گناهی نداریم که تاریکی ایجاد نکنه. از کوچکترین گناه تاریکی ایجاد میکنه در نفس انسان، در وجود انسان، تا گناهان بزرگ، تا کم و کیف این ظلمت فرق میکنه. هرچه گناه قبیح‌تر و بزرگتر و کبیرتر باشه، اون ظلمتی که ایجاد میکنه بیشتره. وقت گناه میشه حجاب ظلمانی، علقه به دنیا، و چون به دنیاست که چون حقیقت نداره اعتباره، نور نیست. مثلا ثروت حقیقت عینی خارجی نداره، اینکه این مال من است، این مالکیت یک امر 100% اعتباریه.
بله.
پست و مقام این چیزا چون حقیقت ندارن نور نیستن، چون وجودش نوره و نوری که وجوده، این ستا یک حقیقتن، نور و علم و وجود ستاشون یک حقیقتن، یعنی در واجب هم تفاوت دارن ولی در مساق یک حقیقتن. وجود نوره، عدم ظلمته، و این امور اعتباری وجود خارجی ندارن، در نتیجه ظلمتن. اون وقت علقه به مال، علقه به پست و مقام، علقه به دنیای اعتباری میشه ظلمت. اینا انسان از خدا جدا.